بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آیه 17 و 18 از سوره حجرات که در واقع پایان سوره است و آخرین چهارشنبه ای هم هست که بحث اخلاقی داریم امسال. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما یعملون. این آیات در واقع اشاره به یکی از صفات رذیله است، آخرین صفت رذیله‌ای که در این سوره بیان شده. در زمان نزول آیه مصادیقی داشته، در عصر زمان ما هم دارد، زیادم هست، و آن این است کسانی خودشون رو طلبکار خدا، طلبکار پیغمبر، طلبکار معصومین، طلبکار علمای دین می دانند. اگر آمدند و اطاعتی و عبادتی و زیارتی و انفاقی فی سبیل الله و امثال ذلک داشتن، خود را طلبکار می دانند. 30 سال است داریم نماز و روزه به جا می آوریم، 30 سال است داریم از فلان آقا تقلید می کنیم، 30 سال است داریم همه جمعه نمیدونم زیارت عاشورا دعای ندبه میخوانیم، پس چرا چنین نمیشود، چرا چنان نمیشود؟ تلقی اینها از دین مملو و از اشتباهه. تصورشون این است برنامه های دین یا عبادت ها خدمتیست به خدا و پیغمبر، یا اگر تقلید از عالم و مجتهدی کرد خدمتی است به اون عالم، و همین سبب میشه حالت طلبکاری پیدا کنند. گاهی همین سبب غرور میشه، به زبان چیزی نمی آورد اما خودشو در پیشگاه خدا صاحب مقامات عالیه می داند و مغرور به عملش می شود، و همین غرور سرچشمه مشکلات اخلاقی زیادی هست، در حالی که واقعیت غیر از این هاست. ما میگیم خدا غنی به ذات، فوق ما لایتناها به ما لایتناها، بی نهایت در بی نهایت، کمال اینیست که اونجا نباشد، هر که هر چه دارد از او دارد، همه به او نیازمند، او بی نیاز از همه کس. اگر چنینه پس این برنامه های دینی چیه؟ اینا یه سفره گسترده نعمت الهیست برای اینکه بندگان سر این سفره بنشینند و متنعم بشوند. کسی در میهمانی شخص بزرگی شرکت کند، بعد که میخواد خداحافظی کنه بگه آقا یادتون باشه ما فلان مقدار از اون غذا خوردیم، فلان مقدار دیگر از اون غذا خوردیم، یه منتی هم بذاره که ما غذای تو رو خوردیم. کسی به زبان حال با آفتاب صحبت کند، ای نور آفتاب 30 سال است من تو دارم، از تو استفاده می کنم، بزرفشانی می کنم، درخت کاری می کنم، از نور تو بهره می گیرم. تو بهره می گیری، تو بهره می گیری، آفتاب چه احتیاجی به بهره گیری تو داری؟ منت بر آفتاب می گذاری که از نور آفتاب بهره می گیری. تمام برنامه های دینی کلاس تربیت ماست، تمام اینها وسیله قرب الله و تکامل ماست. اگرم فلسفه های احکام رو بخونیم میبینیم از صلات معراج المؤمن، از صوم جنتون من النار، الحج تقویتون للدین، عز المؤمنین، همه اینها آبرو، عزت، افتخار. خلاصه این برنامه ها آمده ما رو آدم کنه. ما اگر در پرتو این برنامه ها آدم بشیم منتی به خدا داریم. یمنون علیک ان اسلمو، این اعراب آمدن منت بر تو میگذارن که مسلمان شدن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منتی بر پیغمبر نگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر راست میگید مؤمن هستید خدای نور ایمان رو به شما داده، منت بر شما میگذارد. این یه مسئله ایست که شما برادران عزیز هم خودتون باید بهش توجه داشته باشید، هم مردم رو توجه بدهید. اگر روزه ماه رمضان رو به جا آوردن خیال نکنن یه چیزی از خدا طلب کردن، یه خدمتی کردن، بدانن منتی از خدا بر اونها بوده. 40 جمعه است دعای ندبه میخوانم، خب پیوندت با امام زمان نزدیک شده، به اون منبع نور نزدیک شدی، صفا گرفته ای، روحانیت گرفته ای، چه منتی؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اگر این طور باشه انسان هر وقت که عبادتی به جا میاره میدونی این سجده شکر معنیش این از خدایا متشکرم که به من توان دادی و توفیق دادی این نماز خوندم، اطاعت کردم، ممنونتم، توفیق تو بود، توفیق تو بود، شکر میکنم تو رو. ما خادمان اهل بیت، ما طلاب، نباید منتی داشته باشیم؟ ما آمدیم سرباز شما شدیم، امام زمان در حالی که بعضی رفتن به کجا و کجا رسیدن در دنیای مادی، باید بگیم شکر خدا رو که این مسئولیت رو به ما داد، این افتخار نوکری سربازی رو به ما داد. زابد یک لطف خاصی در حق ما کرده، این کار کرده، ممنونیم. بعد از هر نماز اگر شکر به جا بیاریم که این افتخار نصیب ما شده کمه. خیال کنیم یه منتی داریم، ابدا. اگر با این بینش به ایمان، دین، اسلام، عبادت، تبلیغ با این بینش نگاه کنیم، چهره دنیا در نظر ما یه رقم دیگری می شود. سرتاپ های ما عشق به خدا می شود، روز به روز به خدا نزدیکتر می شیم و نور معنویت در دل ما بیشتر می شود. خیلی مؤثر اینها. سرتاپای ما غرق نعمتهای خداست و اگر نعمتهای او نبود اصلا نمیتوانستیم شکر او رو به جا بیاریم. همین شکر هم نعمت مجددی است. زیلش هم آیه بعد میگه ان الله یعلم غیب السماوات والارض. شما نگید ایمان آوردیم، نگید مسلمان هستیم، نگید نیتمون خالصه. خدا غیب آسمان و زمین رو میداند. والله بصیر بما یعملون. وقتی تمام غیوب این آسمان و زمین رو در اقصا نقاط خدا میداند، آیا از اعمال بندگانش آگاه نیست؟ هست. یه حدیث جالبی هم در اینجا از امام صادق من نوشتم درباره همین نعمت‌های خدا که ما غرق درش هستیم. حدیث از بهارالانوار جلد 69 صفحه 52 فرمود فی کل نفس من انفاسک شکر لازم. فی کل نفس من انفاسک شکر لازم. لازم لک. اینجا رو دقت کنید، بل الف و اکثر، بل الف و اکثر. خیلی ها تصور میکنن سعدی اون جمله معروفش در هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. میگن چه مضمون بکره. این از حدیث گرفته و حدیث بالاتر از اونه. میفرماد در هر نفسی شکریست، بلکه هزار تا نعمته، بلکه بیشتر. و علم امروز میگه این درسته. ما هر نفسی که میزنیم این اکسیژن هوا رو بدن ما میگیره، به میلیاردها سلول بدن میرسونه. اکسیژن میره در خون و خون به تمام بدن میرسه. 300 میلیون میلیارد، 16 میلیون میلیارد سلول های بدن رو سیراب میکنه. از این اکسیژن هوا زنده میکنه. الف عدد تکثیره، بل الف او اکثر، هزاران هزار نعمته، نه یه نعمته. این مغز ما اگر این اکسیژن خون بهش نرسه 2 دقیقه بیشتر عمر نداره. 2 دقیقه. به هر یک از این سلول های مغزی از این نعمت الهی میرسه. بله الف او اکثر. هرچه در نعمتهای خدا بیشتر بیندیشیم، اون حالت خضوع، تواضع، اطاعت، بندگی ما نسبت به خدا بیشتر میشه. قدر ولی نعمتمون رو میدانیم. امیدوارم که انشالله خداوند به ما توفیق بده قدر این نعمتها رو بدانیم. یکی از نعمتهایی که داریم این حوزه علمیه قمه که واقعا در حال حاضر در دنیا بی نظیره. حوزه علمیه نجف رو جباران به چه روز انداختن. آقای آمده بود اخیراً از اونجا و عدد ایرانی های طلابی که اونجا هستن شاید 7-8-10 تا بش. مملو بود از بزرگان ایرانی و غیر ایرانی. کل طلابی عدد بسیار کم، اون هم در وحشت استراب. گفتم اونجا چه خبر عراق؟ گفت در 3 کلمه میگویم: ویرانی، وحشت، فقر. حالا قدر این حوزه رو بدونیم. و یکی از قدردانی ها این است که اهمیت بدیم به تحصیل، من باز تکرار میکنم این همه تعطیلات در شأن حوزه نیست. در مدرسه آیت الله آزمای گلپایگانی 200 درس گفته میشه، کوچک و بزرگ. آمار از اونجا گرفتن. تعداد روزهای تحصیلی میانگینش 90 روز بوده، یعنی کمتر از 90 روز هم داره در سال، کمی بیشترم داره. ما که این همه جوش اصرار میزنیم، اصرار میکنیم، بعضی از آیون شماره گذاری کردن، امروز 107 میشه. 3 روز هفته آیندم که بخویم تا دوشنبه تازه میشه 110. در یک سال 90 تا، 80 تا، 100 تا، 110 تا. و من پیشنهاد کردم به مدیریت محترم حوزه واقعا بیان یک سمیناری بذارن برای همین مسائل تعطیلی و علل افت تحصیلی در حوزه ها. حوزه های علمیه نسبت به سابق افت کرده، افت تحصیلی دارد. اون بزرگان سابق پیدا خواهند شد در آینده با این طور تحصیلی که ما داریم. واقعا شرم‌آور نیست؟ و این کمکاری در همه جای مملکته. فعالیت های اقتصادی با این تعطیلات افت میکنه، عقب ماندگی اقتصادیه. دانشگاه هم همین طورن. حوزه هم حالا ما کار به حوزه داریم، افت علمی میاره، سواد کم میشه، معلومات کم میشه. 365 روز 90 روز درس بخونن، 25%، 75% هیچ. آخه شو این کاره. و من العجائب، مجلس خصوصی محرمانه است به اصطلاح، آمار دیگری که از همون جا به من دادن بعضی آمارگران، گفتن عدد محصلین در همین 90 روز خیلی کم و زیاد داره. در بعضی از ایام سال شمردیم ایام تحصیلی، مجموع افرادی که در این 200 درس بودن 3000 خورده بودن، در بعضی ایام شمردیم 12000 تا بودن. یعنی شاگردان واقعی 12000 تا هستن. این هم 75% شگاهی نمیاد، 3000 تا میاد. شما هم عدد ایام در نظر بگیری، هم نوسان نفر. اینا وحشتناک، اینا مسئولیت داره اندالله. اینا رو باید سمینار برش تشکیل بدم، بحث کنم، چشمون بذاریم هم از کنار این مسائل و آمارها رد بشیم، درست میشه؟ والا من نمیدانم. به هر حال امیدواریم انشالله روزی بیاید و که خوده وضع حوزه ها از این نظر اصلاح بشود، آیون هم طوری بشود که فرهنگ تعطیلاتشون تبدیل به فرهنگ تحصیلات بشه، واقعا از تحصیل خوششون بیاد، لذت ببرن از مباحثه، لذت ببرن از درس خوندن و درس دادن، لذت ببرن از نماز و روزش، لذت ببره، باری نباشه بر دوشش. خب برگردیم به بحث امروزمون، طولانی شد. امیدوارم که انشالله موفق و معید باشید. ما شنبه و یشنبه و دوشنبه درس داریم. روز دوشنبه هم خب یه تذکراتی درباره، ما میخواستیم بعد از سفرم بتوانیم درسی خونده بشود، و ولی بعد دیدیم نمیشود، مشکلاتی داره اون هم، همش همینطوره، باید برای همش سمینار باشه. مملکت سرتاش همش تعطیلاته، بالاخره همه خوششون میاد. حالا اجازه بدید این رو تفسیر مجموع بیان احتمالاً داره. بله. اعتمادم دیگه. حال من از یه جا نقل کردم که دیدم نقل کردم، من تا الان یادم نیه. مسئله 23، این دو سه مسئله رو ما این دو سه روز تمام میکنیم انشاءالله. موضوع بحث در مسئله 23 اجمالاً بگم تا شرحش، اجمالش این است: زنی ازدواج کرده بدون مدعی بوده، ظاهراً خلیه و بریه بوده، ازدواج کرد، بعد از ازدواج یه مدعی پیدا شد، گفت این زوجه من است. تا به حال اول مدعی پیدا می شد، بعد این ازدواج کرده بود، حالا این ازدواج کرده بعد مدعی پیدا شده است، میگه این همسر من است. تکلیف چیه؟ بیانه بیاورد مدعی یا نیاورد؟ منکر قسم بخورد یا نخورد؟ یمین رو رد بکنه، نکول کنه یا نکند؟ صور مختلفی داره، 5 حالت داره که دونه دونه خواهیم گفت و حکم هر کدام رو انشاءالله بیان میکنیم. این مسئله در عبارات علما فراوان ذکر شده، چون منصوصه، نص داریم، حالا عرض میکنم، چون نص در این مسئله داریم، طبعاً در کتاب‌های فقهی هم در بارش بحث شده، دستمون در این مسئله نسبتاً بازه. گوشه ای از کلمات بزرگان من اشاره می کنم، بعد می رویم سراغ استدلالات مسئله. در مقام بیان ادله مسئله هم دو راه طی می کنیم. راه اول علی القواعد، قواعد باب قضا رو می آریم، در پرتو اون قواعد این مسئله رو حل می کنیم، بعد علی النصوص وارد می شویم که نصوص خاصه همون قواعد رو میگه یا اضافاتی در نصوص هست که باید بپذیریم. و اما کلماتی که بزرگان دارن، کلامی از صاحب ریاض نقل میکنیم: ولو عقد علم رأتن و دعا آخر زوجیتها. دیگری بعد از انعقاد عقد بیاد بگه همسر من است، لم یلتفت الى دعوه، ادعایش بیهوده است، الا مع البینه، مگر اینکه بتونه بینه اقامه کنه که این همسر من است، بی خود آمده شوهر کرده. فتقبلو دعواه حین اذن، فتقبلو دعواه حین اذن، لا مطلقا، نه بدون بینه، بلا خلافن، ادعای اجماع کرده، بلا خلافن، لنصوص، دلیل ما در اینجا نصوص روایات، روایات متعدده. خیلی خوب، بلا خلاف، اجماع به معنی بلا خلاف منظورمون اینجا، یعنی هر کی متعرض شده همین گفته، ممکن عده‌ای هم متعرض مسئله نشده باشن. اینا از ریاض، نه نصوص خاصه است، خصوص این مسئله را از امام سوال کردن و خصوص این مسئله را جواب داد. زنی شوهرش از دنیا رفته، این قواعد نیست، سوال کرد. چرا دقت نمی کنید؟ زنی شوهرش از دنیا رفت بعد از عده شوهر کرد، بعد عموی اون آمد و گفت این همسر من در خفا با من صیغه عقد خونده. این منصوص امام جواب داد، بالخصوص سوال کردن و جواب دادن. قواعد یعنی عمومات، یعنی عمومات باب قضا، یعنی البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر، کاری به این مسئله خاص نداره. نصوص یعنی روایت خاصه ای که در اینجا آمده. نه، عموی این شوهر فعلی، عموی شوهر فعلی آمد گفت قبلا عقد من شده. حالا میرسیم، نصوص عجله نکنید. این کلام ریاض بود، جلد دوم صفحه 70. کلامی از حدائق جلد 23 صفحه 187. اذا عقد علم رأت فدعا آخر زوجیتها فقد صرح جمع من الاصحاب بانه لا يلتفت الى دعواه. اینجا جمعون داشت، ولی این جمعون خواهیم دید که دلیل بر اختلاف نیست، این دلیل بر یه مسئله دیگره. فقط صرح جمعون من الاصحاب بانه لا يلتفت الى دعواه الا بالبینه. بینه بیار به معنا لا يلتفت یعنی چه؟ به معنا عدم سماع دعواه بل کلیه. اصلا ادعای مدعی قبول نمیشه، مع عدم البینه، مع عدم البینه. به حیثو اینجا رو دقت کنید، لا یترتب علیه الیمین علی المرأه. این یه چیزی اضافه بر قواعده. به حیث لا یترتب علیها الیمین و علی المرأه، حتی زن لازمی قسم هم بخوره، منکره قسم هم لازم نیست. حالا چرا میگیم؟ اختلاف در اینه که آیا قسم لازمه بر زن یا نه. اصل مسئله اختلافی نیست. جمع من الاصحاب این تو گفتن، جمعی دیگر چی این گفتن، اختلاف در این است این زن باید قسم بخورد یا نخورد، همین بس. ولی اصل مسئله لا یلتفت الى دعواه بدون البینه مسلمه. و این کانت منکره، ولی این زن منکره، این از منکرهایی است که استثناءن قسم بر دوشش نی. دعوا چرا قبول نیست؟ چرا ای بیینه بیاره که قبول میشه دیگه، هر کجا بیینه قبول میشه منکر باید قسم بخوره. چرا اینجا قسم نباید بخوره؟ حالا عجله نکنید، نکته ای داره، این یه نکته داره. بعد از یه تکه عبارت میگه و ذهب آخرون من الاصحاب. ای زن الى قبول دعوا، گفتن ادعا قبوله، قسم هم باید بخوره. و توجه الیمین، گفتن قسم هم هست. و رد، اگر قسم مردوده باشه زن بگه قسم نمیخورم، مدعی قسم میخوره. خواهی مدعی که قسم خود به درد کی میخوره؟ به درد شوهر جدید که نمیخوره، به درد زن میخوره. کی؟ اگر طلاق بگیرد از این شوهر، این قسم مردودش اثر میذاره بعد از طلاق، باید بره پیش اون مدعی بدون عقد. دیروز شبیهشو داشتیم. و توجه الیمین و رد و لم يسمع في حق الزوج، در حق زوج اصلا نمی کنه قسم این زن، میگه من قسم نمی خواهم، تو بخور. مدعی خود، مدعی اثری در باره زوج نداره، در باره زوجه داره، حالا هم در باره زوجه نداره. کی؟ وقتی طلاق بگیرد و جدا بشود. حالا اگر او طلاقش داد یا مرد، اگر او مرد نمی میره، چرا دیگه؟ مال اونه دیگه، چون قبول نکرده قسم بخوره، رد یمین کرده، علل قواعد میگه رد یمین کردی او حاکم میشه. عجله نکنید. حالا به علت این که مانع برطرف شد، کی انکار میکنه؟ زن زوجیت انکار نکرد، پس چرا قسم را رد کرد؟ خود که هیچی، اون جدا میشه، سقط الدعوا. چرا اشتباه دارید میکنید؟ اگر زن قسم بخوره سقط الدعوا، تمام شد. بس در این است که زن قسم را رد کنه، طرف بخوره و او حاکم بشه. حاکم که شد، الان که اثری نداره، حق این مرده. اثرش که پیدا میشه بعد از موت این، بعد از طلاق این. حالا اونم درسته یا درست نیم، محل بحثه. از کسانی که باز متعرض این مسئله شدن، صاحب مسئله که قولین در مسئله گفته، یعنی قولین در یمینا، که زن قسم بخورد یا قسم نخورد، قولین در اینه. در اصل مسئله قولین نیست. مسالکم جلد 2 صفحه 447. حالا اجازه بدید در تتمه وقت ما علل قاعده حساب روشنی بکنیم. مسئله را علل قاعده حساب میکنیم. شکی نیست که این مدعی اقامه دعوا بر ضد 2 نفر کرده، هم زوج هم زوجه. حق مال این دوتاست. این زن متعلق به این مرده، این مرد متعلق به این زنه. آمده میگه این زن مال منه، هم علیه زن اقامه دعوا کرده، طرح دعوا کرده، هم علیه شوهر. پس با 2 نفر روبرو هست. این 5 حالت داره. حالت اول بیانه بیاره، تمامه. حالت اول بیانه بیاره، تمامه. مطابق بیانه باید عمل کنیم، بگیم این کار خلافی کرده، زن شوهرداری بوده، دروغ میگه به مقتضای بیانه، بی خود رفته شوهر دوم کرده، باید بیاد. یه حالت اول. حالا اجرای حد میشه نمیشه، اونا یه مسائل جانبیه، اجازه بدید وارد اونا نشیم. و اما حالت دوم، بیانه نداره، هر دو منکر و هر دو قسم خوردن، هر دو گفتن دروغ میگه، والله دروغ میگه، نتیجه چی میشه؟ سقط الدعوا، دعوا تمام میشه. تو مدعی بودی، اینا منکر، هر دو منکر قسم خوردن، سقط الدعوا. این حالت دوم. میگه زن منه، نه زن تو. مرده میگه مال منه، من اطلاع دارم، این شوهر نداره، من یقین دارم، میدونم، اطلاع دارم از کجا، با این زندگی میکنم، 10 سال همسایه، میدونم شوهر نداره، این دروغ میگه. علم پیدا کردن منشأ های زیادی میخوام. مرد کدام مرد؟ منکر اون مدعیه میگه زن منه، اون آمده مزاحمه. اول شوهر کرده، ما گوش نداده صورت مسئله را، اول شوهر کرده، حالا مدعی از بیرون آمده. و اما حالت سوم آن است که هر دو نکول کرده. مرد میگه من میترسم قسم نمیخورم، زن هم میگه میترسم قسم نمیخورم. قاضی رده قسم میکنه یا خودشون رده قسم میخورن، هر دو مثل همه. قاضی رد قسم میخوره به مدعی، زن و مرد هر دو میگن ما قسم نمیخوریم، مدعی قسم بخوره. یا باید رد قسم باشه یا نکول باشه و بعد مدعی باید قسم بخوره. مدعی هم قسم خور، گو اونا نخوردن من میخورم، والله بالله زوجه منه. تکلیف چیه؟ طلاق نمیخواد دیگه، طلاق دیگه نمیخواد. این مثل بیانه میشه، شبیه بیانه میشه. هر دو نکول کردن میدن به زن، مرد اولی میدنش دیگه. هر دو قسم خوردن، اون گفتیم یکی قسم بخوره بر علیه دیگری نمیشه کار کرد، لوازمش حجت نی، ولی هر دو قسم رو نکول کردن. آقای عزیز، هر دو اون جایی بود که یکی قسم میخورد میخواییم لوازمش بر علیه این بگیریم، نمیشد. اما هم این نکول کرده همون نکول کرده، معنیش این است اینا دعوا رو واگذار کردن به طرف، گفتم اون قسم بخورد قبول، معنیش اینه. اون قسم خورد، این زن از این دومی جدا میشود، اولی به سلامتی و میمنت و مبارکی دست اینو میگیره همراه خودش میبره. و اما صورت چهارم پنجم هم بگم تام، اشکال نکنید چون تتمه، من این دو صورت بگم، شنبه باز ادامه بحث داریم انشاءالله. سوالی فعلا خواهش ما مطرح نکنید. و اما چهارم این است، یکی نکول میکنه دیگری قسم میخوره، پنجمی عکسشه. حالا ما اول میگیم زوجه، زوجه نکول کرد و من قسم نمیخورم، شوهر و من قسم میخورم، شوهر قسم خود که والله این زن منه، اون دروغ میگه، زن و من قسم نمیخورم، مدعی قسم خورد. این قسم نسبت به یک نفر مؤثره. زوجه نکول کرد، زوج قسم خورد، زوج که قسم خورد سقط دعوا نسبت به زوج، حق دعوایی نسبت به زوج جدید نیست. زوجه نکول کرد، ثبت دعوا نسبت به زوجه. خواهد ثابت شد چیکارش کنی؟ هیچ کارش نمیشه کرد، حق اونه. فقط اثرش زمانی ظاهر میشود که شوهر بمیرد یا طلاق بدهد، اون وقت به میمنت و مبارکی این زن برمیگرده به اون. چهارم بود، عکسش پنجم، زوج نکول کرد، زوجه قسم خورد، زوجه گفت والله بالله شوهر من نیست، این مدعی، سقط دعوا، دعوا ساقط شد. یعنی این زوجه اون مدعی هیچ حقی بهش نداره تا آخر عمر. و اما نسبت به زوج ثبت دعوا، اما هیچ کاری نمیتون بکنه. چیکار میتون بکنه؟ نسبت به زوج ثبت دعوا، چون یمینه مردوده بود، ولی این زن سقط دعوا. شوهر هم بمیره باز اون مدعی نمیتون بیاد سراغ این زن، نمیتونه، چون زن قسم خورد، گفت شوهر من نیست، بیانه هم که نداره، شوهر من نیست. تا آخر عمر این زن آزاده، توجه دارید؟ حقی مدعی بدین نداره. حالا این پنج صورت یه لوازم آثاری دارن، انشاءالله روز شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.